ساعت 21 در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. شمار قربانیان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 40,000 نفر گذشت. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سختگیری‌ها بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. حسن روحانی میگوید دوران پایان سیاست فشار حداکثری است. روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه اعلام شد که بیش از 11,500 مورد از ابتلای تازه به این بیماری در 24 ساعت گذشته ثبت شده است و 457 تن دیگر نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت با این ارقام تازه شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 40,000 نفر گذشت و شمار کل مبتلایان نیز از 726,000 نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی که مدتی پیش شمار واقعی مبتلایان را تا 3 برابر آمار رسمی اعلام کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا دوران پایانیش را طی میکند. آقای روحانی صبح روز پنجشنبه گفت
همه علامت ها و نشانه ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا و همه جا علامت این هست که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمی دهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی می کنه.
حسن روحانی جزئیات بیشتری در بیان دلایل صحبتهایش ارائه نکرد. رئیس جمهوری ایران از زمان اعلام انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا بارها و تقریباً به صورت روزانه از تغییر شرایط و احتمال لغو تحریم‌ها صحبت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های مختلف از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در مدت زمان باقی مانده از پایان فعالیت این دولت خبر دادند. در همین حال الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سختگیری‌ها علیه جمهوری اسلامی در قالب تحریم‌های ایالات متحده همچنان ادامه خواهد یافت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گزارش می‌دهد که تحریم‌هایی که به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی وضع شده‌اند، به قوت خود باقی خواهند ماند. الیوت آبرامز روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در سفارت آمریکا در ابوظبی گفت با توجه به میزان اورانیومی که ایران به تازگی غنی‌سازی کرده پرسش اساسی این است که آیا به تهران اجازه داده خواهد شد تا تعهد درازمدت خود به جامعه جهانی را نقض کند یا نه.
آنچه ما شاهد آن بوده ایم تلاش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سردرآوردن از آن چیزی است که در ایران روی می‌دهد. اما کار حکومت ایران تنها ایجاد تأخیر و مانع است و این را می‌توان در گزارش آژانس دید که می‌گوید توضیحات فنی ایران قابل اعتماد نیست. این به زبان بسیار مؤدبانه دیپلماتیک یعنی آنها هنوز به آژانس دروغ میگویند.
بر اساس توافق هسته‌ای برجام ایران میتواند به میزان 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشد، اما بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخیره اورانیوم ایران اکنون بیش از 2440 کیلوگرم رسیده است. ساختمان سفارت عربستان سعودی در شهر لاهه هلند صبح پنجشنبه هدف گلوله باران افراد ناشناس قرار گرفت. پلیس هلند اعلام کرد که در حال تحقیق درباره انگیزه این حمله است و هنوز هیچ فردی در این رابطه دستگیر نشده است. عکس هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، پوکه گلوله ها را روی زمین و اثر گلوله ها را بر دیوارها و پنجرهای ساختمان نشان می دهد. در این حمله به کسی آسیبی نرسیده و هنوز هیچ فرد یا گروهی نیز مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. و اعضای انجمن قلم در آمریکا و آلمان و همینطور بنیاد جهانی زندگی درست معروف به نوبل آلترناتیو روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. نسرین ستوده وکیل زندانی چند روز پیش به مرخصی آمد، اما همسرش خبر داد با مثبت شدن تست کرونا او معلوم شده که او در زندان به کرونا مبتلا شده است. نسرین ستوده به اتهام‌های سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده. ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و از او درباره وضعیت این وکیل دادگستری پرسیدم.
به محض اینکه خانمم از زندان بیرون اومد، متوجه شدیم که علائمی داره. از اونجایی که به خاطر مشکل قلبی بیمارستان باید میرفتیم، مراجعه کردیم. قبل از همه خب توضیح دادیم و اونا گفتن که بهتره، چون علائم حالت سرماخوردگی اینا بود، تست دادیم که فرداش گفتن هر دو تستتون مثبته. و دو روز بعدش که پزشک متخصص پیشنهاد کرد که از ریه‌شون عکس بگیریم، خب یه ضایعاتی هم نشون میده، البته خیلی گسترده و شدید نیست. گفتم فعلا جزئیه، باید خیلی مراقب باشید. دوره داروش، داروهای خاصی نیستن اغلبشون، بیشتر داروهای عمومی که همه برای تقویت و این چیزا استفاده میکنن توصیه کردن. حال عمومی روی هم رفته، خوبه، امیدوارم که بتونه مراحلش رو طی کنه و تموم بشه. البته من خودم علائمی ندارم تا الان، ولی میگن که هر آن ممکن بروز بده.
آقای خندان، این علائم رو از داخل زندان هم داشتن خانم ستوده؟ یعنی میخوام بپرسم به خاطر این علائم بود که اساساً با مرخصی خانم ستوده موافقت شد؟
نه، مرخصی یه مقدار زمینه داشت از قبل تر، اما مشکل بویایی که البته مطمئن نبود حتی بویاییشو از دست داده، یعنی بویاییش مشکل پیدا کرده، یه روز قبل از مرخصیش اولین بار اونو احساس کرده، اما بعدا دیده نه، مثل که اشتباه میکنه ولی اشتباه نمیکرده. در واقع یه شب یه مقدار بویاییش دچار اختلال شده. به نوعی که از زندان اومد بیرون، دستگلی رو بهش داده بودن، به محض اینکه دست گرفت بو کرد، گفت بذار ببینم بویایی دارم یا نه، شک داشتم که بویایی این رفته یا نه، اما نه، خیلی رفتی به نداشت، چون نه خودش نه کسی اون موقعی که بحث مرخصیش مطرح شد هنوز هیچ نشانه جدی از بیماری رو نداشت.
مرخصیشون چند روزه است؟
مرخصیش اونجا گفته بودن 5 روز است، امروز تموم میشد مرخصیشون. دیروز آخرین روز اداری بود که برای زدیم تماس گرفتیم و موضوع رو بهشون گفتیم. اینطوری شده، قرار شد که جواب تست رو که مثبت شده روز شنبه دادسرا ارسال کنیم، حالا تصمیم بگیرن که چیکار کنن مرخصیشون.
شما امیدی دارید که مرخصی خانم ستوده به آزادی ایشون ختم بشه، حالا با توجه به اینکه طی روزهای گذشته هم تعدادی از زندانیان سیاسی مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتن و آزاد شدن؟
امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی به هر حال فعلا که اصلا وضعیتش طوری نیست که بخواد به زندان برگرده. با این وضعیت خب سلامتیش هم از نظر مشکلات قلبی، معمولا به خاطر مشکل قلبی که اصلا با اون هدف مرخصی داده شده بود. اینو که سوال کردید که به خاطر کرونا بوده باشه، نه، بیشتر به خاطر مشکلات قلبی که ایشون داشتن و تو بیمارستان طالقانی پرونده تشکیل شده بود، کمیسیون پزشکی تشکیل شده بود و آنژیوگرافی رو اونا قطعا داشتن انجام میداد، اما تا خب تو اون شرایط اعتصاب قضا و شرایط جسمی ریسک بالایی داشت، در نتیجه قرار شد که بعدا انجام بدیم آنژیوگرافی رو. اما الان مشکل حادتری پیش اومده، فوری فوری تر بعد این مشکل کرونا برطرف بشه تا مسائل دیگه پیگیری بشه.
آقای خندان، تو این 2-3 سالی که خانم ستوده زندانی هستن، درخواست‌های جهانی زیادی مطرح شده برای آزادی ایشون. جدیدترینش انجمن قلم آمریکا و انجمن قلم آلمان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. فکر می‌کنید این درخواست‌های جهانی تا چه حد می‌تونه تاثیرگذار باشه برای آزادی زودتر ایشون؟
قطعاً تأثیر بسیار زیادی داره و ما اعتقاد داریم که همین که الان نسرین در کنار خانواده است و روزهای بسیار سختی که میتونه از نظر بیماری و اینا در داخل زندان طی کنه و با وجود امکانات خیلی محدود یا اصلا نبود امکانات همین روزهای بیماری رو میتونه اونجا طی کنه. همین که الان بیرون و از امکانات خدمات پزشکی میتونه برخوردار باشه و در این حال کنار خانواده باشه، خب مرهون همین تلاشیه که افراد، شخصیت ها، سازمان های مختلف دارن میکنن و حضور نسرین الان بیرون از زندان، حالا چه به بهانه مرخصی باشه چه به هر بهانه‌ای، مدیون همین تلاش هست.
توضیحات رضا خندان، همسر نسرین ستوده، رو شنیدید. وکیل زندانی که از 2 سال و نیم پیش زندانیه و چند روز پیش به مرخصی اعزام شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در حالی که وزارت اطلاعات ایران صبح روز 22 آبان ماه از دستگیری حبیب العسیود توسط نیروهای این وزارتخانه خبر داد، هنوز مشخص نیست که او در کدام کشور و چگونه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افتاده و گمان زنی ها درباره نقش کشور ثالث در دستگیری او همچنان ادامه داره. پروانه وحیدمنش گزارش میداد.
پس از آنکه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شب گذشته به پخش بخشی از آنچه اعترافات حبیب فرج‌الله چپ، معروف به حبیب عسیود، عضو ارشد جنبش آزادی بخش الاهواز یا همان حرکت النضال پرداخت، صبح امروز 22 آبان ماه پس از 11 روز بالاخره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعیه مبنی بر بازداشت این عضو ارشد جنبش حرکت النضال صادر کرد. هرچند در این اطلاعیه توضیح نداده که حبیب عسیود چگونه و در چه کشوری به دست نیروهای جمهوری اسلامی افتاده است. روز جمعه 9 آبان ماه حرکت النضال اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران حبیب عسیود، این عضو ارشد این گروه را در ترکیه رو بوده است. این گروه ایران را متهم کرده بود که با همکاری یک کشور ثالث حبیب عسیود را به ترکیه کشانده و از آنجا رو بوده است. طی سالهای اخیر شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه دستگیر و به داخل ایران منتقل شدند. خانواده جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که آقای شارمهد هنگامی که در دبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شده است. روح الله زم نیز، مدیر آمد نیوز، در فرانسه زندگی می کرد. مهر ماه پارسال در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. دولت ایران جنبش عربی الاهواز را تروریستی و آن را مسئول حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور 1397 می‌داند که در جریان آن حداقل 25 نفر کشته شدند، اما این گروه می‌گوید در این حمله نقشی نداشته است. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود حبیب فرج‌الله چپ را عامل اصلی حمله مرگبار 31 شهریور عنوان کرده و نوشته است که او در عملیات‌های به گفته این اطلاعیه تروریستی و خونین نقش داشته است. پیشتر پلیس هلند اعلام کرده بود که جنبش عربی آزادی بخش الاحواز یک شاخه نظامی دارد و در ایران حملات مسلحانه انجام داده که در اکثر موارد اهداف آن سپاه پاسداران و یا تأسیسات و میادین نفت و گاز بوده است. دولت هلند در تیر ماه 1397 2 نفر از کارمندان سفارت ایران را از این کشور اخراج کرد. این اخراج به ماجرای کشته شدن احمد مولا ابو ناهد، مشهور به احمد نیسی، مؤسس جنبش عربی آزادی بخش الاحواز نسبت داده شده است.
با پایان گزارش همکارم پروانه وحیدمنش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما اینجا فرصتی هست که راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو اعلام کنم تا اگر شما هم نظری دارید درباره مسائل ایران و جهان با ما و سایر شنونده‌ها در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست و همینطور اگر کاربر تلگرام هستید میتونید صدای خودتون رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. من مهتاب وحیدی را ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.